اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم، با تقدیم سلام مجدد، رویا زمانی هستم با برنامه خبری امروز یک شنبه 25 ماه آگست سال 2024 میلادی. همکارم لیلا ما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا. با تقدیم سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار در گزارش گفته است که ممنوعیت فعلی طالبان به طور قابل توجه بر کشت تریاک تأثیر گذاشت، اما هیچ اقدام علیه انبارهای موجود تریاک دهقین، زمینداران و تاجران صورت نگرفته است. تصاویر اسس و تجزیه و تحلیل معیشت نشان می‌دهد که مقدار تریاک ذخیره شده در افغانستان همچنان قابل توجه است و به 165067 متریک تن می‌رسد. سیگار ناوقت جمعه 23 آگست گزارش داد که نبود برنامه برای از بین بردن ذخایر تریاک در افغانستان سبب افزایش قیام تریاک و احتکار آن در این کشور شده است. گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد جمعه 23 ماه آگست نگرانی های خود را در مورد اخراج گسترده مهاجران افغان بدون مدرک قانونی از پاکستان ابراز کرده و خواستار اقدامات برای کاهش خطرات شدند که افراد آسیب پذیر در میان آنها با آن مواجه هستند. جزئیات این خبر را مسکا صافی، خبرنگار صدای آمریکا از پشاور پاکستان، به توجه می رساند.
کمیته حذف تبعیض نژادی ملل متحد در یک کنفرانس خبری آنلاین در رابطه با نتایج بررسی خود از پاکستان را منتشر کرده که رئیس این کمیته میخال بارسلزی گفته که بیش از 700 هزار پناهجوی افغان از جمله 101 هزار کسانی هستند که از میان ماه جون و اپریل از پاکستان اخراج گردیده و او گفته که پاکستان باید خطرات بازگشت اجباری را ارزیابی کند و اقدامات لازم برای کاهش این خطرات انجام دهد که گروه های آسیب پذیر با آن مواجه می باشه و از جمله کودکانی هستند که ممکن با قاچاق و یا هم سوء استفاده رخ بدهد، باید پاکستان یک اقدامات هم باید انجام دهد. او نیز در رابطه با نداشتن یک قانون برای مهاجران افغان ابراز تاسف کرده و نیز گفته که گزارش های این کمیته نشان می دهد که آزار اذیت و همچنان بازداشت 28500 پناهجویان افغان از سپتامبر تا دسامبر سال گذشته 2023 باعث گردیده که بیشتر از افغانها خودشان مجبور به ترک پاکستان و افغانستان رفتند. در همین رابطه ما با رئیس عمومی اداره افغان کمیشنری در پاکستان صحبت کردم که آنها گفتند کسانی که اسناد نداره اخراج آنها موضوع نرمال می باشه، ولی کسانی که اسناد دارد از پاکستان اخراج نمی گردد. ولی ما خود ما گواهی آن هستیم که تعداد زیاد از مهاجرینی که دارای اسناد هست هم با آزار اذیت پلیس روبرو گردیده و همچنان با اخراج اجباری روبرو هستند. در آخر کوتاه میخوایم بگیم که امروز در پیشین ایالت بلوچستان یک انفجار رخ داده که در نتیجه آن دو کودک و یک زن کشته شده و به شمول 5 پلیس 16 نفر زخم برداشته، اما مسئولیت این حمله را تاکنون از به عهده نگرفتند.
ادامه خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. مقام‌ها در بنگلادش دیروز شنبه 24 ماه آگست گفتند که در اثر سراسیر شدن سیلاب‌های مدهش در بخش‌های این کشور دهاتن جان باخته و کم از کم 4.5 میلیون نفر از آن متاثر شده‌اند. یک تن از مقام‌های وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی بنگلادش روز دوشنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که نزدیک به 300 هزار تن به دلیل این سیلاب‌ها آواره شده و در پناهگاه‌های اضطراری جابجا شده‌اند. این مقام وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی بنگلادش همچنان افزوده است که 285 هزار تن در پناهگاه‌های اضطراری زندگی می‌کنند. در مجموع 4.5 میلیون نفر متاثر شده‌اند. پلیس آلمان می‌گوید که در حمله روز جمعه 23 ماه آگست در یک جشنواره در شهر سولینگن در آلمان 3 تن کشته و 4 تن دیگر به شدت زخم برداشتند. خبرگزاری دی پی ای آلمان با نقل از پلیس گزارش داده است که عامل این جنایت فرار کرده و پلیس تاکنون کسی را در ارتباط با این حمله دستگیر نکرده است. این خبرگزاری به نقل از پلیس گفته است که مهاجم با چاقو بالای قربانیان حمله کرده است. مقامات و برگزار کنندگان این جشنواره از مردم خواستند تا مرکز شهر سولینگن را ترک کنند. تاکنون مسئولیت این حمله را شخص یا گروه به عهده نگرفته است. مقام مقامات در روز جمعه 24 مه آگوست گفتند که بر اثر حملات متعدد اسرائیل در جنوب نوار غزه بیش از 30 فلسطینی کشته شدند. این حملات در حال صورت گرفت که آمادگی برای مذاکرات به سطح بلند در قاهره پایتخت مصر روی دست گرفته شده تا توافق آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس صورت گیرد. مقامات شفاخانه ناصر واقع در شهر خان یونس گفتند که حمله هوایی اسرائیل خانه را در شهر خان یونس واقع در جنوب نوار غزه هدف قرار داده که در اثر آن 11 عضو یک خانواده به شمول کودکان کشته شدند. مقامات شفاخانه ناصر گفتند که مجموعاً اجساد 33 تن را دریافت کردند که در 3 حمله جداگانه اسرائیل در شهر خان یونس و اطراف آن کشته شدند. شفاخانه شهدای الاقصای این شهر نیز گفته است که اجساد 3 تن را دریافت کردند که اوایل صبح شنبه به وقت محل در اثر حملات اسرائیل کشته شدند. نظامیان اسرائیل گفتند که گزارش ها را بررسی می کنند اما بلافاصله در مورد این حملات و تلفات ناشی از آن تبصره نکردند. همزمان با ادامه درگیری شدید در غزه، قصر سفید بر روز جمعه 23 مه آگوست مذاکرات آتش بس غزه در قاهره را سازنده توصیف کرد و گفت تمامی طرف ها از جمله حماس باید برای اجرای توافق پیشنهادی با یکدیگر همکاری کنند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید به خبرنگاران گفت مذاکرات جهت دستیابی به آتش بس در غزه و آزادی گروگان ها جمعه در قاهره پایتخت مصر جریان داشت و پیشرفت های در زمینه حاصل شده است. اوایل روز جمعه دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز اعلام کرد که هیئتی از اسرائیل برای ادامه تلاش ها جهت توافق روی آتش بس به قاهره رفته است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده بر روز جمعه 23 مه آگوست با همتای اوکراینی خود ولودیمیر زلنسکی صحبت کرده و اعلام نمود که کشورش بسته جدید کمک نظامی به ارزش 125 میلیون دلار را برای کیف ارسال خواهد کرد. این مکالمه میان دو رهبر در آستانه روز استقلال اوکراین انجام شد و در همین روز واشنگتن تحریم‌های گسترده‌ای را علیه صدها فرد و شرکت‌هایی که از اردوی روسیه در جنگ اوکراین حمایت می‌کنند اعلام کرد. بایدن در بیانیه گفت من افتخار می‌کنم که امروز یک بسته جدید کمک نظامی را برای اوکراین اعلام می‌کنیم. بایدن تأکید کرد که روسیه در این درگیری پیروز نخواهد شد. مردم مستقل اوکراین پیروز خواهند شد و ایالات متحده، متحدان ما و شرکای ما در هر قدم امرای آنها خواهند بود. وزارت دفاع ایالات متحده بعداً اعلام کرد که این بسته به ارزش 125 میلیون دلار شامل اقلام است که از ذخایر مهمات آمریکایی برداشت می‌شود و به کیف توانایی‌های اضافی برای برآورده کردن نیازهای فوری خود را فراهم می‌کند. زلنسکی از اعلام کمک نظامی جدید قدردانی کرده گفته است که نیاز فوری به دفاع هوایی وجود دارد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
تا حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این بخش برنامه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا و من رویا زمانی هستم. 19 محصل دختر که در رشته طب در افغانستان قبل از آمدن طالبان درس می‌خواندند و در کمتر از 30 سال در حاکمیت طالبان تحصیل باز مانده بودند، پس از تلاش‌های نهاد خیریه لیندا نوردگرو مقیم بریتانیا برای ادامه تحصیل در رشته طب به اسکاتلند رسیدند. قرار است این بانوان در 4 دانشگاه مختلف با بورسیه‌های تحصیلی به طور مجانی دانشگاه طب را تکمیل کنند. توجه کنید به این گزارش از همکارم ژیلا نوری.
بنیاد خیریه لیندا نورگروف 19 محصل دختر افغان رشته تحصیلی طب را که طی 3 سال گذشته از آموزش محروم شده بودند برای ادامه تحصیل به اسکاتلند منتقل کرد. فرشته متین، یک تن از اعضای گروه رهبری نهاد، در صحبت با صدای آمریکا گفت این یک دستاورد بزرگ برای یک نهاد کوچک است و افزود که پروسه انتقال محصلین از 3 سال قبل بعد از به قدرت رسیدن طالبان آغاز شد و اکنون این دختران برای تحصیل به اسکاتلند رسیدند.
ما خوشبخت هستیم که محصلین ما بالاخره در اسکاتلند آمدن. حداقل 19 تایشان میتونن که دوباره درس بخوانن، میتونن دوباره به درس های طبیشان ادامه بدن.
این محصلین افغان از جمله 100 محصل رشته طب هستند که در داخل افغانستان از جانب نهاد لیندا نورگروف حمایت میشوند. جین جیل رود وزیر آموزش اسکاتلند که خودش به استقبال این دختران به میدان هوای ادینبورگ رفته بود در شبکه ایکس نوشته است که برایش یک لحظه پراحساسی بود و این زنان با آمدن به اسکاتلند از حق تحصیل که مستحق هستند مستفید می شوند و زندگی آنها تغییر می کند. قرار است این دختران در 4 دانشگاه مختلف اسکاتلند با دریافت بورس‌های تحصیلی به طور مجانی درس بخوانند. مجده اقبال یکی از این بانوان است که از ادامه تحصیلش در اسکاتلند خوشحال است.
احساس خیلی خرسندی و خوشی دارم. نمیتونم جملاتی را بگویم که احساس ما بیان کنم، خاطر که نتوانستیم در افغانستان دستات خود را تکمیل کنیم. آرزوهای ما نتمام مانده بود. پس این یک زمینه یا راهی برای ما شد که بتوانیم تحصیلات خود را ادامه پیدا بدیم و مصدر خدمت به وطن و هموطنان خود شویم. و این خیلی واقعا احساس قدردانی و خوشی و خرسندی است برای ما.
از 3 سال به دستور در حکومت طالبان دختران از حق تحصیل و کار باز ماندند و اجازه رفتن به دانشگاه ها از مسیر سلب شده است. بسیاری از بانوان خانه نشین هستند، اما برخی مانند مجده بدون احساس خستگی برای رسیدن به رویاهایش ادامه داده است.
واقعا این آرزو را دارم که تا تکمیل کردن تحصیلات ما در اینجا ای اجازه داده شود که خانه بدن با وظیفه خود بروند و از ما از اینجا بتانم آنها را به شرط آنلاین با برنامه های کوتاه مدت دراز مدت سپورت کنم. این واقعا جای افتخار خود به ما بود و خودم اینجا خدمت کنم به عنوان یک دختر افغان در کشور اسکاتلند و برنامه هایی را داشته باشم که واقعا مایه افتخار از اینجا به افغانستان تمام شود.
فرشته متین در همکاری با چند نفر به شمول خواهرش و 3 کارمند از طریق این نهاد تا 3 سال گذشته تلاش کردند تا فرصت تحصیلی این دختران را فراهم نمایند. فرشته میگوید اکثر این شاگردان از ماندن در افغانستان بدون دسترسی به حق تحصیل و کار ناامید شده بودند.
فعلا دخترها در افغانستان در یک وضعیت قرار دارند که هیچ نمیفهمند که چی چیزی در انتظار آنها است. منتظر هستند که ممکن در های مکتب باشه و در های دانشگاه باشه، اما هنوز متاسفانه در قسمت ما خبر خوشی نداشتیم.
مجده پس از ماها انتظار در پاکستان ویزه بریتانیا را دریافت کرد و اکنون در اسکاتلند رویای دکتر شدنش به واقعیت می پیوندد. او برای سایر بانوان افغان توصیه می کند که نباید امید را از دست بدهند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
کمیته حفاظت از خبرنگاران مستقر در امریکا در واکنش به توشیح قانون جدید امر به معروف از سوی رهبر طالبان اظهار نگرانی کرده و گفتند که این قانون به مامورین وزارت امر به معروف و نهی از منکر اختیارات جدیدی برای سانسور رسانه های افغانستان می دهد. در مورد اینکه چه نیاز برای توشیح قانون جدید موجود بوده و در نهایت هدف طالبان از ایجاد این همه قوانین بر مطبوعات چی می باشد، نجیب خلیل مصاحبه با نقیب آروین ژورنالیست و نویسنده افغان انجام داده است که نک به توجه شما رسانیده می شود.
طالبان تا به حال محدودیت های شدید بر فعالیت رسانه ها و آزادی های زنان داشته. به نظر شما چی ضرورتی برای توشیح این قانون جدید بود؟
درود بر شما بینندگان عزیز و همچنان شنوندگان عزیز. متاسفانه قانون جدید چنانچه واکنش ها در شبکه اجتماعی و در سراسر کشور ما همچنان در سراسر جهان همی بود که یک قانون بدوی است که افغانستان یک بار دیگر به قرون وسطا سوق میده و قوانین است که یک بار دیگر طالبا هم ماهیت اصلی فکری خود نسبت به جامعه، نسبت به آزادی انسان، زنان در کل در مورد وضعیت کنونی افغانستان نشان میدن. چیزی که در ابتدا گفته میشد طالبا تغییر کردن گویا و طالبان چهره جدیدی از خود میانه روتری از خود به نمایش میگذارن، ولی قانون قرون وسطایی و بدوی نشان داد طالبان همچنان به متفکر خود استوار هستن و متاسفانه دیدگاه بسیار بدوی و غیر انسانی نسبت به جامعه افغانستان دارن. جامعه که در 20 سال اخیر نسبتاً جامعه رشد یافته بود و متصل شده بود به جهان نو و به جهان معاصر و قرن 21.
بله آقای آروین، به نظر شما هدف اساسی این قانون کدام بخش جامعه افغانستان است؟ طوری که معلوم زنا و رسانه ها بیشترین واکنش نشان دادن.
خب بیشتر زنان واکنش نشان دادن، در واقع کل جامعه انسانی داخل افغانستان طالبان هدف قرار دادن. برای زنان شما ببینید که بیرون شدن صدای زن از یک خانه یا صدای موسیقی از یک خانه یا برای مردان تعریفی که از اصطلاح عورت مردان کردن یا به عنوان مثال دیدن هر نوع عکس جاندار به وسیله کامپیوتر یا موبایل یا هر چیز از این قبیل، چیزایی که در قرن 21 و در وضعیت کنونی انسان جهان نماسر یا حتی انسان افغانستان یک موضوع بسیار خنددار و در این حال تراژیکی است که طالبان چنین قوانینی رو فکر میکنن برای انسان معاصر میتونه یک کارا باشه.
به نظر شما پیامدهای منفی قانون در افغانستان چی خواهد بود آقای آروین؟
متاسفانه یک خود جامعه را سوق میده تا وقتی که طالبات تسلط داشته باشن بر افغانستان به یک جامعه بسیار بدوی از مسیر ترقی و رشد جامعه را باز میداره. چی زن افغانستان چی مرد افغانستان، شما وضعیت آموزشی و تحصیلی را میبینین، با این وضعیت که نا در این قوانین پیش بینی کردن وضعیت رسانه ها را خواهید دید و در مجموع یک برداشت بدویی و ابتدایی و قهقرایی که اینا از اسلام یا از جامعه امروز دارن امور خواستن به این قانون نشان بدن و در واقع ماهیت خود نشان بدن. این جامعه رو به طرف متاسفانه به طرف سیاهی و تاریکی میبره، ولی در این حال بازخورده که در فضای اجتماعی بین کاربران افغانستان در شبکه‌های مجازی داشتی که طالبا خود عیان کردن و با وسیله نشان دادن این قانون یک بار دیگه خود در معرض به اصطلاح مواجهه با افکار عمومی در سطح افغانستان و در سطح جامعه انسانی در جهان قرار دادن و امیدواریم که جامعه بشری در سراسر جهان خاموش نباشند در این ارتباط و این قوانین، چنانچه دیدین در رسانه‌های معتبر بین‌المللی بازتاب یافت و بعضا به صورت کومیک بازتاب یافت. امیدواریم که در این خاموش نمانند، چون انسان افغانی با این قوانین خفه خواهد شد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح اف ام 108.5 و موج متوسط 12.96.
در ادامه گزارش ها زمواج رادیو آشنا صدای امریکا، منع تحصیل دختران در دانشگاه ها توسط حکومت طالبان نه تنها بخش کثیر از نفوس زن افغان را از دسترسی به معارف باز داشت، بلکه باعث گردید تا استادان زن دانشگاه ها نیز از وظایفشان برکنار شوند. طالبان به این زنان وعده پرداخت معاششان را کرده بودند، ولی استادان زن حالا می گویند که معاش آنها به 5000 افغانی در ماه کاهش یافته است و تا ماه پرداخت نمی شود. شرح این گزارش را از لینا روزبه میشنوید.
استادان زن دانشگاه ها در افغانستان از زمان به قدرت رسیدن حکومت طالبان اکنون 3 سال است که دیگر قادر به تدریس نیستند و با تاثیرات منفی روانی این تصمیم حکومت طالبان و مشکلات ناشی اقتصادی از آن درگیرند. گروهی از این استادان در یک نامه سرگشاده به جامعه جهانی از تصمیم طالبان به کاهش معاش‌های خود و باقی ماندن در خانه با آینده نامعلوم شکایت کرده و با استناد به آیات قرآن کریم و احادیث این تصمیم حکومت طالبان را نکوهش کرده و آن را نادرست می‌خوانند.
در کجای اسلام گفته شده است که زن حق تدریس را ندارد؟ زن استاد دانشگاه بوده نمی‌تواند. در اسلام حق آموزش و تدریس زن منع نشده است. تمام دستورات حکومت طالبان علیه زنان منبع شرعی ندارد و آنها باید این را درک کنند که یک نظام بدون کار و شمولیت زن نمیتواند موفق گردد.
افغانستان یکی از کشورهایی است که دارای بالاترین رقم زنان است که تنها نان‌آور خانواده‌های خود هستند. این تصمیم طالبان به ممنوع‌سازی کار زنان با شمول استادان زن صدمه بزرگی را به این زنان وارد آورده که حال نمی‌دانند چگونه خود و کودکان خود را تمویل کنند.
ما استادان در شرایط نهایت سخت اقتصادی قرار داریم و در افغانستان هیچ مرجعی نیست که به ما رسیدگی کند. ما نه اجازه ملاقات با رئیس دانشگاه را داریم و نه اجازه ملاقات با وزیر و معین‌های وزارت تحصیلات عالی را. من تنها نانآور یک خانواده 6 نفر هستم. آنها معاش ما را 5000 افغانی ساختند. من با 5000 افغانی چطور مشکلات خود را حل کنم؟ حکومت طالبان باید مشکلات زنان را حل کنند. ما با انتخاب خود در خانه ننشستیم. آنها ما را از کار منع کردند.
در طول بیش از 2 دهه دوره دموکراسی در افغانستان، دسترسی زنان و برنامه‌های آموزشی مختلف در داخل و خارج از افغانستان باعث ارتقای ظرفیت استادان زن در افغانستان شد، ولی با روی کار آمدن طالبان کار استادان زن در دانشگاه ها کاملا خاتمه یافت.
در حدود 750 پروفسور زن در تنها در دانشگاه کابل قبلا وجود داشت و تای کدام برنامه خاص اینا از افغانستان بیرون نشدن. ایده محدود از استادا تانستن توسط برنامه هایی که باعث یک اسکالر در جهان شناخته شده بودن کشیده شدن و بعضی کشورهایی کمک کردن، ولی من گفتم میتونم که تقریبا 50% استادای زن از افغانستان بیرون شدن و باقی در داخل افغانستان هستند. که متاسفانه امو عیسیت معنوی که جامعه افغانستان برای پروفیسران زن قائل بود، امروز او عیسیت برشان باقی نمانده و طالبا برخورد نمی کنه که عیسیت از اونا در جامعه حفظ شد. با تعیین کردن 5000 افغانی معاش او را استادای پروفیسرهای زن پانتون کابل و سایر پانتونهای افغانستان مورد توهین و تحقیر طالبا قرار میگیرد و حتی اجازه داخل شدن به دانشگاه کابل هم ندارد.
برخی از این استادان در صحبت با صدای امریکا گفتند که هر روز نگران امنیت خود و خانواده های خود هستند، در حالی که هیچ مرجع و اداره‌ای در حکومت طالبان اهمیت و وضعیت آنها نمی‌دهد و جهان نیز مصروف‌تر از آن است تا به تقاضای آنها بر رسیدگی به مشکلاتشان بپردازد. این در حالی است که طالبان می‌گویند ممنوعیت آموزش و کار زنان یک امر دائمی نیست و به گفته آنان با فراهم شدن شرایط رفع می‌شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش‌ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، کاملا هاریس معاون ریاست جمهوری ایالات متحده در سخنرانی به کنونسیون ملی حزب دموکرات باری دیگر حمایت خود را از اسرائیل اعلام کرد. خانم هاریس در این سخنرانی که در جریان آن نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر ایالات متحده را پذیرفت، اشاره کرد که در صورت برنده شدن پالیسی او در قبال جنگ در غزه متفاوت تر از پالیسی رئیس جمهور جو بایدن نخواهد بود، ولی نمایندگان طرفدار فلسطینی ها در این حزب می گویند که با تلاش های خود مبنی بر مشروط ساختن حمایت نظامی واشنگتن از اسرائیل ادامه خواهند داد. برگردان گزارش صدای امریکا را در این مورد از سید عزیز الرحمن مشنوید.
این مظاهره کنندگان حامی فلسطینی ها تلاش زیاد کردند ولی نتوانستند که حمایت کامل هاریس از اسرائیل را تغییر دهند. کامل هاریس در سخنرانی خود به کنونسیون ملی حزب دموکرات که در آن نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری را پذیرفت، با وجود تاکید بر حقوق فلسطینی ها، حمایت خود از اسرائیل را با وضوح ابراز کرد.
من و رئیس جمهور بایدن تلاش میکنیم تا جنگ کنونی طوری به پایان برسد که در نتیجه آن اسرائیل مسئول باشد و گروگان ها آزاد شوند، درد و مشقت در غزه پایان یابد و فلسطینی ها حق کرامت، امنیت، آزادی و تعیین سرنوشت خود را داشته باشند.
تقاضاها مبنی بر وضع ممنوعیت بر ارسال تسلیحات به اسرائیل مورد توجه قرار نگرفت. کنونسیون ملی دموکرات ها بر حمایت از اسرائیل، توافقنامه آتش بس برای آزادی گروگانان و پالیسی دو دولت مستقل فلسطین و اسرائیل متحد شد. گرچه کامالا هاریس به خاطر حفاظت جان فلسطینی ها صدای رساتر داشته است، اما دستیاران سابق و فعلی او میگویند که فکر نمی کنند که پالیسی او در قبال اسرائیل متفاوت تر از پالیسی رئیس جمهور جو بایدن باشد.
در مجلس سنا من مشاور امنیت ملی او بودم. می دانم که کامالا هاریس یک حامی سرسخت روابط امریکا و اسرائیل می باشد، زیرا این موضوع به سود امنیت ملی ما است.
نظرسنجی ها نشان می دهد که یک تعداد فزاینده امریکایی ها از رهبران خود می خواهند تا حمایت از اسرائیل را کاهش دهند، ولی سیاست خارجی فراتر از نظرسنجی های عامه تعیین می شود. در جریان کنونسیون ملی حزب دموکرات 270 نماینده خواستار این بودند که در صورت برنده شدن کامالا هاریس در انتخابات او باید کمک به اسرائیل را مشروط بسازد. این حرکت از جانب 30 تن از نمایندگان غیر متعهد راه اندازی شده بود که از دادن رأی به کامالا هاریس خودداری کردند. با وجود آن که این تعداد کمتر از 1% این مجمع را تشکیل می دهد و خانم هاریس نیز با اتفاق آرا نامزد حزب برگزیده شد، ولی این تعداد کوچک نمایندگان می گویند که ناامید نیستند.
من دریافتم که تعداد زیادی از مردم در ارتباط به این موضوع با ما هستند، ولی نمی دانند که از کجاش آغاز کنند یا چگونه در این حرکت سهم بگیرند. احساس می کنم که یک پیشرفت عالی داشته ایم.
غزه موضوعی است که دموکرات ها بر آن اتفاق نظر ندارند. در این گرد همایی نمایندگان طرفدار فلسطینی ها خرسند نبودند، زیرا با سخنرانان آنان تنها در حاشیه این کنونسیون فرصت سخنرانی داده شده بود، در حالی که با والدین یک تن از امریکایی هایی که توسط حماس گروگان گرفته شده است فرصت داده شده بود تا در گرد همایی عمومی این کنونسیون سخنرانی کنند. نمایندگان طرفدار اسرائیل میگویند که این موضوع نباید باعث انقسام درونی حزب شود.
ما همه در مورد غیر نظامیان غزه نگران هستیم، ولی در مورد مردم اسرائیل و امنیت و مسئولیت آنها نیز نگرانیم.
با باور متخصصان جنبش های اجتماعی، مبادل شدن خواست معترضان به پالیسی زمانگیر می باشد و جنبش ملی رای دهندگان غیر متعهد می گوید که با تلاش خود ادامه می دهد.
هدف ما این نیست که حزب دموکرات را ترک کنیم، بلکه خواستار متحول کردن این حزب و گوش دادن به حامیان اصلی آن هستیم.
با وجود آن که در کنونسیون ملی حزب دموکرات هیچ یک از خواستهای نمایندگان طرفدار فلسطینی ها برآورده نشد، ولی می گویند مصممند که برای برآورده شدن آرمان های خود تلاش کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
قانون سفر برای نظامی که در ماه می توسط اوکراین تصویب شد و برخ از محکومان اجازه می دهد تا برابر آزادی مشروط در نیروهای مسلح خدمت کنند. با گفته وزارت عدلیه اوکراین بیش از 6000 درخواست تا حال دریافت شده و تقریبا 4000 برای خدمت در اردو مورد تایید قرار گرفته است. لیزا باکلتس از کیف گزارش در مورد دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل می شنوید.
مقام های وزارت عدلیه اوکراین میگویند که به طور کلی از زمان لازم الاجرا شدن قانون اوکراین که روند اجرای حقوق محکومان را برای مشارکت مستقیم آنان در دفاع از کشور تنظیم میکند، 6101 از محکومین که در زندانند تمایل به پیوستن به صفوف نیروهای مسلح نشان دادند. نیروهای اوکراین تا اکنون 3823 نفر از مؤسسات جزایی را به تعلیم و تربیت نظامی سوق دادند. اندری دیویل 37 ساله در حال گذراندن دوران محکومیت خود برای یک جنایت غیر خشونت آمیز است و سابقه رفتار خوب دارد. او نه در یک سلول زندان بلکه در اتاق از نوع قاغوش با دسترسی و سالون تمرین های بدنی زندگی می کند، اما او ترجیح می دهد در اردو خدمت کند.
این فرصت برای من برای یک آغاز جدید است. من می توانستم یک سرباز قراردادی باشم تا اقوام و دوستانم بتوانند بگویند پسر یا برادرشان از کشور دفاع می کند. این بسیار انگیزه بخش است.
بر اساس قانون جدیدی که در ماه می امضا شد، برخی از زندانیان در صورت انعقاد قرارداد برای خدمت در نیروهای مسلح اوکراین از آزادی مشروط برخوردار می شوند. با گفته اولنا ویسوستکا معین وزارت عدلیه اوکراین، تعداد از محکومان می خواستند تا در اردو خدمت کنند. او می گوید اما ممکن همه آنها مطابق به شرایط خاصی نباشند.
از روز اول تهاجم محکومان اوکراینی به ما می نوشتند و به ما اطمینان می دادند که در جبهه مفیدتر خواهند بود. کسانی که مرتکب جنایات علیه امنیت و دفاع، جنایات وحشیانه خاص، خشونت یا تجاوز جنسی شدند نمی توانند چنین مراحل را طی کنند.
تقاضا کنندگان باید معاینات صحی را سپری کرده و با آنان مصاحبه سوی افسران قطعات صورت گیرد. دیمیترو دوروشنکو افسر جلب و جذب میگوید که نمایندگان آنان به زندان ها می روند و با زندانیان صحبت می کنند. او میگوید تعدادی که تبرئه شدند در حال حاضر در قطعات اردو خدمت می کنند.
آنان وظایف را راحت تر از بقیه انجام می دهند. آنان انگیزه دارند و می دانند به کجا می روند، با چی کسی می روند و چی چیزی در آنجا خواهد بود.
معین وزارت عدلیه میگوید زندانیانی که به اردو میپیوندند باید با محدودیت های خاص موافقت کنند.
قانون مدت قرارداد را محدود می کند. نمی تواند کوتاه‌تر از پایان حکومت نظامی در کشور باشد. تخلف از مفاد قرارداد و امتناع از خدمت به حبس از 5 تا 10 سال به زندان محکوم می شود.
ویسوتسکا می گوید که بر اساس این قرارداد حقوق زندانیان سابق مانند سایر اساکر خواهد بود و این دلیل دیگر است که یک تعداد از زندانیان مانند اندرو دیوس می خواهند به اردو بپیوندند. در حال حاضر یک تعداد از محکومین منتظر جلب جذبند تا ببینند آیا آنها واجد شرایط خدمت به میهن خود هستند یا خیر.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبح امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.